درس خارج فقه، استاد شب زندار، 26/7/93.
اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه وعلى آبائه ناظر الساعة وفي كل صلاة وقائد من ناصر ودليلا معين الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالی فرجه الشریف. رسیدیم به این شرط، شرط هفتم، اگر در اعداد شروط سابق حساب بکنیم و اگر جدا کنیم میشه شرط اول در ناحیه سابی، اون شرایطی که قبلا گفتیم در ناحیه مسبی بود، اگرچه بعضیش میتوانستیم از ناحیه سابی هم بگی، اما این شرط اختصاص داره به به سابی و اون است که آیا این تبعیت در موردی است که سابی بالغ باشه، یا اگر سابی بالغ نبود، یک پسر 14 ساله‌ای که هنوز 1 سال مونده به بلوغش، این شرکت کرده در جنگ و خیلی هم شجاع و شیرمرد بود، این یک بچه از کفار رو اسیر گرفت، آیا اینجا هم اگر قائل به تبعیت شدیم این اسیر تابع این صابی غیر بالغ مسلم می شود یا نه؟ خب باقع امر اینه که ما در باب اسارت ظاهراً ادله لفظیه ای که بتونیم بگیم اطلاق داره، عموم داره، مثلا گفته شده باشد که هر مسلمی که سعی می کند کافری را، اون کافر تابع اوست در اسلام در طهارت، همچین اطلاقاتی عموماتی وجود نداره، لا کتابن ولا سنتن. اون چه که هست عبارت است از بخشی از ادله لبیه، مثل اجماع، مثل سیره، اینا رو داریم. فلزاز که یقال، قد یقال، که این سیره حدود و صغورش برای ما روشن نیست که آیا در این صورت هم معامله متشرعه چه بوده است. علاوه بر این که خود سیره هم گفتیم، اصلا خود سیره اصلا وجود داشته نداشته در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، که گفتیم اصلا حکم نجاست کفار معلوم نیست، جعل شده بوده در اون زمان. در ازمنه بعد از اون بزرگوار هم باز این امور به دست خلفای جور بوده که باز قاطبه مسلمان ها هم از اون طیف بودن. بنابراین سیره اصحاب ائمه که برای ما روشن بشه که اصحاب ائمه چه کار میکردن تا کاشف از نظر ائمه علیهم السلام باشه، برای ما واضح نیست در این موارد. حالا علاوه بر اون دغدغه ها، این دغدغه هم وجود داره که باز اگر فرزن سیره اصحاب ائمه روشن باشه فل جمله، اما بل جمله روشن نیست که زوایا و خوایا و خصوصیاتش هم همش بر ما آشکار باشه. آیا واقعا همچی چیزی رخ داده بوده که غیر بالغی اسیر کرده باشه، بعد اونا هم بدونن، بعد معامله طهارت کردن، یا نه اصلا در از اون ازمنه اونا اصلا همچی واقعی رخ نداده که حالا یه غیر بالغی اسیر کرده باشه، یا انقدر نادر بوده، حالا اگرم بوده تک و توکی بوده که سیره درش معلوم نمیشه. سیره در جاییست که یه امر رایجی باشه، یه مبتلا به عام باشه. حالا یه نفر یه مورد مردم خبر ندارن، چی میدونه اینا که سیره رو ایجاد نمی کنه و کاشفه از چیزی نمیتونه باشه. بنابراین ما در ناحیه این دلیل که دلیل سیره و این دلیل لبی باشه اطلاق عمومی نداریم. از نظر اجماع آدم این اجماع ها هم اولا اونجور متوفر در کلمات نیست، ادعای اجماع که ما اطمینانی ازش داشته باشیم. علاوه بر این که چون این فروعات ریز و کم مورد ابتلا اینا در کلمات نیست تا ما بگیم که مدعین اجماع اون مقصودشونه. بنابراین اگر اجماع محصل است مقصود، که ما این مطرح نیست در کلمات تا اینکه ما بتونیم اجماع محصلی به دست بیاریم. اگر اجماع منقول مقصوده، اجماع منقول هم باز علاوه بر اینکه حجیتش محل اشکال هست، یک اطلاق عمومی باز نداره. در نتیجه از اون طرف ما دلیل نجاست این طفل رو، این مسبی رو داریم، از این طرف دلیل بر تبعیت نداریم. خب قهرم باید بگیم چی؟ باید بگیم نجس اگر صابی بالغ نباشه. بنابراین شرط می شود فقهیان نشرعن، فقیه بخواد بگوید این مسبی پاک است، بهرن باید اون صابیش چی باشه؟ بالغ باشه. اگه بالغ نبود فقیه راه نداره برای این که بگوید پاکه. بله؟ خب حالا این بنابراین بود که ما دلیل نجاست رو بگیم داره. حالا اگر کسی میاد بگه که آقا درسته ما از این طرف دلیلمون لبیه و اطلاق عمومی نداره، اما اصل دلیل نجاست هم محل اشکال. چرا؟ برای اینکه شما با چی میخواد اثبات کنید نجاست این رو؟ اطلاقات و عموماتی که ما نداریم بگه ولد الکافر نجس مطلقا سواء صبی املا و اذا صبی بالبالغ او غیر البالغ، همچه اطلاق عمومی از اون طرف که ما نداریم. و اگر بخواد به استصحاب نجاست تمسک کنه بگید بله قبل از سبی یه نجس بوده، اون که مسلمه بلاخره این نجس بوده، اون فهم ما همون جایی میریم صحبت میکنیم که شما پذیرفتید نجسه از ولد کافر. حالا ولد کافریست که مقبول بود نجاستش و این سبیه شد به واسطه یه غیر بالغ مسلمی، خب استصحاب بقای نجاستشو میکنی. خب گفته بشه که مثل محقق خویی که استصحاب نجاست هم اینجا در شبهات حکمی است جاری نمیشه، یا اینکه استدلال کنیم به اینکه بابا النجاسه از اون موضوعاتی است که اذا وجدت تدوم، مادامی که احراز مزیل نکرده باشه و اینجا ما نمیدونیم مزیل آمده نیامده، پس بنای بر نجاستش باید بگذاریم. خب اطلاقات که نداریم، عمومات که نداریم، استصحاب که شبهه حکمی است جاری نمیشه. این قاعده را هم گفتیم درست نیست و تمام نیست، حالا چه به نحو اماره باشه چه به نحو اصل باشه که اینا گذشت. خب بنابراین از این طرف دلیل بر نجاست نداریم. بنابراین در این موارد باید بگیم چی؟ باید بگیم که قاعده طهارت جاری میکنه. خب این قاعده طهارت باز همونطور که سابقا روشن شد الان مسلک غیر شهید صدر درسته، قاعده طهارت جاری میکنه و قهرن نتیجه این میشه که اشتراط بلوغ نیست. اما اگر نفر فرمایش شهید صدر رو گفتیم قهرن دیگه قاعده طهارت هم نمیتونیم جاری بکنیم چون مسبوق به نجاست هست و گفتیم قاعده طهارت مال جاییست که مسبوق به نجاست نباشه، مگر این که این یک کلمه رو عرض کنم بعد، مگر این که شما بیاد اینطوری بگید همون حرفی که قبلا میزدیم که مسبوق به نجاست هم اینجا نیست به خاطر این که اون کافری نجس است که به نحو شرط متأخر نه اسلام بیاورد نه احد عمودینش اسلام بیاورند و نه سعی بشود به یاد مسلم، ما احتمال میدیم ولو احتمال بدیم که بله، ولو این که تا مادامی که این امور احراز نشده بنابر نجاستش میذاریم، ولی یه حکم ظاهریه، وقتی که اینا شد معلوم جا از اول نجس نبود، کشف حقیقیه، از اول نجس نبود. خب بنابراین اینجا شک داریم که این مسبوق به نجاست بوده یا نبوده، چون احتمال این امور رو میدیم، دلیلمون هم لبیه، اصل اینه که انشاءالله مسبوق به نجاست نبوده. با این استصحاب میگیم قبلا مسبوق به نجاست نبوده، پس بنابراین قاعده طهارت شاملش بشه. بلا خب اولا این فرض فارزه، چون ما در کفر دلیل داریم، مثلا میگه اذا صافحته او فغسل یدک چه فلان اینا رو داریم. دو اینکه عرض کردیم اگرم چه حرفی زده بشود اون وقت در کنارش یه حکم ظاهری داریم که انه مثل اینکه اصل اینه که حالا این چور چیزای پیش نمیاد، شبیه استصحاب استقبالی، درست تا مادامی که برد احراز نشده بنابراین باید بگذاری، وقتی معلوم شد خیلی. مثل باب عدالت، در باب عدالت گفته شده حکم حسن ظاهر اماره عدالته، نه خود عدالت، اماره عدالته. عدالت یعنی اون استقامت نفس یا اون ملکه، حسن ظاهر اماره عدالته. خب ما این میدونیم که حسن ظاهر داره، نحکم و بنده و عادل، حالا جلوی او در حضور او طلاق داده شد، اون حسن ظاهر داشت، بعدن کشف عمل اومد که بابا این فاسق بوده، این خدمت شده، این حسن ظاهرش رو دقلبازیش بوده، خب اون طلاق باطل، تو کشف میکنه از اول این فاسق بوده و عادل نبوده. البته نمازها اشکال نداره از باب دلیل دیگری که در نماز داریم، ولی مثل جاهایی که عدالت واقعی شرطه مثل باب طلاق، بله این طلاق باطل بوده چون حالا اینجا هم همینجوره، ممکنه حکم ظاهری باشه که حکم کنه به اینکه این نجاست بعدن کارا، بعد کشف خلاف میشه، معلوم میشه از اول پاک بوده، بنابراین ملاقات اون موقعش اگه الان باقی باشه احتیاج به طهارت نداره، به تطهیر نداره، پاکه، نیست دیگه، نه دیگه، اون حکم ظاهری بنای بر این بوده ظاهرن، حالا فهمید اینجور نبوده دیگه. خب این آنچه که اینجا به خدمت شما عرض شد که میتوان گفت. حالا بفرمایید. نه چون اون اجمال داره اون. نه اتفاقی نیست، همینطور. ببینید اگه کسی استصحاب در شبهات حکم جاری بوده مثل محقق حکیم، خب اینجا میگه نه ما استصحاب نجاست داریم، بنابراین این از این درقم دلیل بر این نداریم و هاکذا. کسی اگه اون قاعده رو قبول داشته باشه مثل شیخون الاستاد که ظاهر کلماتشون شاید اینه که قبول دارن، خب اونم همینطور. بله؟ نه، در دلیل لبی ما احتمال که بدیم کفایت میکنن، در دلیل لبی. اینجا یک راه دیگری هم هست برای اینکه اشتراط بلوغ شرط بگیم وجود داره. بله؟ نه قبلا گفتیم البته بعیده چون کسی نگفته اینا، قبلا بس مطالب رو عرض کردیم دیگه، حالا ارجاعاً به قبل دیگه گفتیم البته بعیده این مسئله. بله، یک ابداع، یک احتمالی فقط بود، اما این احتمال احتمال بعید و مستبعدی است، ولی در کلمات فقها هم ندیدیم کسی هم چه حرفی رو بزنه. بله بله، ما که میگیم که در واقع همینطوره، بگیم اون موارد قدر متیقن از این که این کاف نجسه در این موارد، چون تقویت میکردیم استصحاب در شبهات حکمیه رو قهرن، اینجا هم همینجور میشه، از این طرف دلیلمون اجمال داره، از اون طرف استصحاب داریم، باید بگیم نجسه. راه دیگری که وجود داره این هست که به دلیل رفع القلم عن السبی تمسک کنیم، حتی اگر ما اطلاقات و عموماتی داشته باشیم که دلالت بکنه که المسلم اذا سبی الکافر یطهر بالتبع، حتی اگر همچی دلیلی داشته باشیم، عموم اطلاق داشته باشه، باید به خاطر رفع القلم عن السبی حتی یحتلم تقیید کنیم او رو و رفعیت کنیم از او. بنابراین که مقصود از رفع القلم عن السبی رفع قلم تشریع باشه، نه رفع قلم سیئات، نه رفع قلم تکالیف فقط. اگه سیئات باشه خب به اینجا ربطی نداره، اگه رفع قلم تکالیف باشه باز به اینجا ربطی نداره. اما اگر همونجوری که محقق خویی استظهار فرموده، یعنی اصلا قلم تشریع ایم ماکان، چه احکام تکلیفیه چه احکام وضعیه، همه برداشته شده از سبی الا ما خرج به دلیل. تو باب وصیت گفته شده بچه 10 ساله وصیتش نافذه، خیلی خوب. یا یه احکام دیگه مثل احکام این که گفته بچه مسلمان پاکه، خب این پاکی خودش حکم شرعی یا این لم یرفع، چون دلیل داره. هرچی دلیل داریم، یا عبادات سبی بنابراین که عباداتش مشروع تمرینی نیست، اینا هرچی دلیل داریم تخصیص میزنیم، هرچی دلیل نداریم رفع القلم عن السبی. به خاطر همین ایشون فرموده اموال سبی خمس نداره، چون قلم تشریع از اون برداشته شده، اموال اون خمس نداره، ولیش لازم نیست تخمیز کنه و هاکذا و هاکذا. حالا یکیش هم همینه، آیا سبی و سبی موجب طهارت است، مطهر است املا؟ خب رفع القلم عن السبی باید بگیم که نه. بنابراین ممکن است که در اینجا کسی اگر قائل به اون مسلک باشه، کما قویناه و سابقا هم، البته با یه دغدغه هایی که وجود داشت، بنابراین از این راه هم میتونیم بگیم شرط، از این راه میشود گفت شرط نیست. پس جلوی استصحاب رو هم ببخشید باید گفت شرط هست، چون رفع القلم عن السبی باید گفت شرط هست. غیر سبی، غیر بالغ، سبیش مفید فائده ای نیست. بله آقا، سبی مسلمه، آره سبی مسلمه، اما اینکه مطهریتش مطهریت سبیه او نجاست مسبوقه به استصحاب نجاست داره. بله بله، اون درسته. بله گفتیم اینجا چه دلیلی بر امتنانه؟ زیرتی رفع القلم عن السبیل چه دلیلی بر امتنانیتش؟ یه امر واقعی داره میفرمه، یه امر واقعی داره میفرمه که ما از بچه مصلحت نداشته که براش حجت جلب کنیم، نه منت داریم میذاریم. اگه مصلحت نداشته که رفعش منتی نیست. یعنی بله، یعنی مطهریت سبیه، سب پس باید مطهر باشه، سبیه این آدم مطهره. بله استظهار کردن محقق خویی که رفع قلم تشریع است مطلقا همه یه چیز الا ما خرج به دلیل. بله خب روشنه دیگه، طهارت نجاست گفتیم دیگه، حالا دیگه اون چیزایی که قبلا گفته شده دیگه اصل موضوعیه. این مقام بحثش تمام شد، وارد مقام بعد میشیم. مقام بعد بله سعبی از عناوین قصدیه است، اونا دیگه میگیره میاره دیگه، قصد نمیخواد، مثل تعظیم نیست، یه فعل خارجیه. اون سعبی اسمش نیست، اون سعبی نیست، مثل موضوع نیست. سعبی اینه که اونو بگیره اونجا که خودش خبر نداره، اون سوار ماشینش شده همینطور داره میاد، اون که سعبی نیست. بله قهرن فعله دیگه، فعله، اما نه این که اونجا که میگیم عمد و سبیه خطا اونجاییست که مترتبه بر فعل باشه، اونجاییست که مترتبه بر فعل باشه، این که اصلا این فعل اونه دیگه، اگه یا گرفته یا نه گرفته خب قصد کرده دیگه. مقام ثانی در ما یتطهر و به حاضر متحر است. اینم دیگه چون بحثش از شبیه بحثای گذشته است در این معطل نمیشیم، چون قبلا در اینکه اسلام مازا یطهر عن الکافر اونجا بحث مفصل و تفصیلی کردیم. حالا در تمام این موارد که دیگه باز اسلام میخواد مطهر باشه یا سبی میخواد مطهر باشه یا اسلام عهد عموده میخواد مطهر باشه، کلام در اینا همون کلام در اونجاست. و از اون امور اربعت عشر که اونجا داشتیم که گفتیم ده تاش مهمه، همه اون حرفا اینجا هست. یعنی بدن اسیر، اجزاء مالا تحله الحیات اسیر، رطوبات متصله اسیر، آب دهانش، چشمش، آب بینیش، اینا رطوبات منفصله اسیر، آب دهان مثلا قبل از اسارت انداخت روی لباس کسی، حالا اسارت به اسارتی گرفته شد، حتی رو همون لباس مثلا صابیش یک آب دهانی انداخت رو لباس صابی، بعد که اونو صابیش کرد بگیم اون لباس پاکه، چون اون آب دهانه به تبع هم پاک شده، پس اون لباس هم دیگه پاک، مثلا اینجوری کسی بدیم. یا فضلات منفصله او، یا ما علیه من الالبسه و الخاتم و نهر ذالک، هزا، کفشش، خاتمش، عینکش، هر چه با او هست در این اسارت. اینم امر پنجم. شش، آنچه که از او ما یزاولهو بوده ولی الان فی حین الاساره همراهش نیست، اون لباسی، اون کفشی، اون عینکی، اون چیزی که بالاخره با اینا مزاوله داره ولی الان اون لباس برش نیست. این هم امر ششم. و امر هفتم، امور خارجه از کل لوازم زندگی که داره و مرتبط به اوست، هرچی که مرتبط به اوست، ولی این که لباس پوشاک و فلان و اینا نیست، هرچی مرتبط به اوست، اگه کاسبم هست فلان هست، ترازوی تو مغازه‌اش، نمیدونم یخچال تو خونه‌اش چه، اینا هم و امر هشتم عبارت است از کل ما لاقاه در اون زمان، ولو مربوط به خودش نبوده، مربوط به دیگران بوده، یا مربوط به دیگران نبوده، بالاخره متعلق به اون نبوده، گوشه ای از مسجدی را، چیزی را، قرآنی را دست داده بوده، اینا. این شد هشت صورت. کل این هشت صورت ضرب در دو بکنیم که آیا فقط نجاست اونها در قبل سبی منشأش فقط نجاست ذاتیه این شخص بوده چون کافر بوده، یا نه منشأش نجاست عرضیه آخر بوده؟ بنابراین مجموعاً میشه 16 صورت. آیا با اسارت تمام این 16 صورت پاک میشه یا فیه تفصیلون؟ کما اینکه با اسلام آیا تمام این 16 صورت پاک میشه یا فیه تفصیلون؟ کما اینکه اگه احد العمودینش، پدرش، جدش، مادرش اسلام آوردن، همه اینای این بچه‌ای که پدر و مادرش اسلام آوردن پاک میشه یا فیه تفصیلون؟ اینجا هم حقیقت امنه که ما اطلاق و عمومی نداریم و قصر متیقن عبارت از این که بدنش پاک میشه و اجزاء مالا تحل و الحیات اون مثل موی سرش، ناخونش، نمیدونم این چیزا، اینا هم مسلم پاک میشه و هاکذا رطوبات متصله به او اینا هم پاک میشه و کل ذالک مشروطن به این که به نجاست عرضیه پای نجس نشده باشه. اونی که قدر متیقن این مقداره، مازاد بر این دلیلی نداریم. بنابراین اگر غالب طهارت به تبع شدیم در این محدوده میتوان گفت، نه مازاد بر این. بنابراین دیگه ابحاث تفصیلی اینا را ما در اون بحث اسلام عرض کردیم، دیگه به اونجا باید مراجعه بشه برای تفصیل مطلب. وارد مقام بعد بشیم. مقام آخر خلل است. بحث در خلل اینجا هم شبیه خلل گذشته است، یعنی تمام این شرایطی که گفتیم، خصوصیاتی که گفتیم، همه اینها که اونجا داشت گاهی مورد شک واقع میشه. حالا یه طفلی رو انسان در دارالاسلام میبینه یا تو مرز میبینه، نمیدونه این سبب شده یا هم تو خودش اومده اینجا، خب این پاکه یا نجسه؟ از باب سبب مسلم قهرن شک داریم، یه قبل از این چند روز پیشه که این سببی نشده بود، الان شک در سببی داریم، استصحاب عدم سببی میشه. یا اینکه یک کسی اینو سببی کرد، ما نمیدونیم این بالغه یا بالغ نیست، شکی در بلوغش داریم، خب استصحاب عدم بلوغ اینجا داریم، پس بنابراین اثر نخواهد داد. یا اون سببی میدونیم بالغه اما نمیدونیم مسلمه یا مسلم نیست، مثلا یه جنگ یهودی ها و ارمنی ها و اینا هم تو مملکت، اینا هم سرباز دارن، فرستادنشون تو جبهه. حالا این سربازی که اسیر گرفته نمیدونیم ارمنی یا مسلمان، خب در اینجا هم بهرن چی میشه؟ استصحاب عدم سبی بالمسلم مثلا داری و هاکذا. بنابراین دیگه احکام خلل هم در اینجا از ما سبق که ما در اسلام احکام خلل رو بحث کردیم و گفتیم روشن میشه، بنابراین بحث تفصیلی جداگانه ای راجع به این لازم نداریم. خب پرونده این قسم سوم از اقسام تبعیت هم به این شکل بسته میشه، وارد مورد چهارم بشیم که ماتن مطرح کرده، تبعیت و ظرف الخمر لهو انقلابی خلا. ظرف خمر وقتی خمر خل شد، سرکه شد، تبدیل به سرکه شد، اینجا فرمودن اون ظرف این خمر هم به واسطه طهارت خمر به خل شدنش اونم به تبع پاک میشه. اینجا هم مقام قسم القم دارای مقاماتی است. اصل تشریع این حکم باید بحث بکنیم، شرایطش و همچنین مایت تهر و به آزر متهر و خلل. اما اصل تشریع ظاهرا این مسئله مورد اتفاق باشه. البته بعد از فراغ از نجاست خمر، اگر اصلا بگیم خمر نجس نیست که المقدس الاردبیلی قدس سر رو، خب دیگه ظرف اینجا نجس نشده، بحث حالا به انتخاب موضوعه. اما اگر بگیم خمر نجس است که ما هو المذهب المشهور، بنابراین وقت این بحث جای بحث داره. برای اثبات این مطلب به وجوهی میتوان تمسک جست. دلیل اول بر طهارت ظرف و تبعیت به معنای عامش، واژه تبعیت ما خیلی حساس نیستیم که حالا عنوان تبعیت اثبات بشه، ما میخوام بگیم این ظرف پاکه، حالا یا به تبعیت یا به هر جوری به قاعده طهارت، مثلا این ظرف پاکه. دلیل اول سیره است. سیره متشرعه من اصحاب الائمه قطعا خلفن و سلفن این بوده، اون ظرفی که درش سرکه درست میکردن و خم تبدیل به سرکه میشده، کسی از اون ظرف اجتناب نمیکرد. چرا؟ سر اون حالا اسیر عنبی بد انشاءالله میاد، این فعلا به خدمت شما ظرف خمر است که حالا اون خمر شده خل. پس دلیل اول این است که این سیره از اصحاب ائمه و من الملتزمین به تطبیق اعمالهم به شریعه، متشرع یعنی این که ملتزمن که اعمالشون با شریعت تطبیق بدن. اگر دیدیم اینا دارن یه امری رو انجام میدن، معلوم میشه این رو تلقی از شارع کردن. بنابراین سیره متشرعه امضاء شرع نمیخواد و کشف امضاء شرع رو نمیخواد یا به امضاء سری یا به عدم رد، بلکه خود این کاشف از نظر شارع، خلافا سیره عقلا که احتیاج به اون زمینه داره. این دلیل اول و این دلیل خالی از قوت نیست. منتها فقط یه شبهه که در اجماعات میکنن اینجا هم وجود داره که اگه ادله بعدی درست باشه، منشأ این سیره هم لعلا اون ادله بعدی باشه، پس خودش کاشف از چیز خاصی دیگه نیست. بله نه، فرض کنم اصحاب ائمه رو داریم، اون تشکر در صغرا. اینجا البته یه نکته ای هست و اون است که بله، ولو این که مستند به اونها باشه ولی حجیت داره. چرا؟ چون فرض اینه که در مرعا و منظر معصوم این سیره متشرعه، اگر این استناداشون غلط بود امام باید بیفرمود. پس معلوم میشه که یا مستند به ایناست یا نیست، یعنی یه قضیه مانعت الخلاف اینجا تشکیل میشه که این سیره اصحاب ائمه و معاصرین ائمه یا مستند است به این دلیلی که ما بعد میگیم یا نیست. اگه مستند به اون دلیل لطفه بود، اگرم نیست پس امام باید راحت میفهمید. بنابراین اگه ما سیره اصحاب ائمه رو دیدیم بر این معامله طهارت است با ظرف خمری که صارت خلا، اینجا باید دیگه حکم شرعی رو ازش استفاده بکنیم، ولو به این شکل، ولو به این شکل. بله، اگر غیر از این بود لبان و زهره، ببینید چیزایی که اگه این نبود خلافش باید مبان ظاهر میشد. مردم این ظرفایی که توش خمر بدخل کوزه و نمیدونم ظرفایی که درش خمر بوده و خل میکردن، بعد چکار میکردن؟ تو همون نگرد داشتن، کم کم مصرف میکردن، بعد دوباره توش خم درست میکردن، حال برو آب بکش و اونو چکارش بکن. اصلا این چیزا نیست در بین مردم. نه نه، سرکه که میریزن معمولا اون انگور و فلان تبدیل میشه به خم، ثم تبدیل میشه به سرکه، معمولا اینطوری. نه هیچ تفصیلی انصافش اینه که نیست، اصلا تفصیل امتمال نمیدیم. احتمال نمیدیم اینجور چیزایی که شما میفرمایید. حالا اگه دلیل اول به دلتون نچسبید دلیل بعدی. دلیل دوم که برای این قول بهش استدلال شود کرد اینه که خوب دقت کنیم دلیل دوم را، اینه که قول به عدم تبعیت ظرف مستلزم احد الامرینه، یا اینه که بگیم این که تبعیت نیست به خاطر تخصیص کل متنجس منجس است. یعنی چی؟ خب این ظرف در اون زمانی که خمر بوده که ملاقات با خمر کرده و کل نجسن منجسون به خاطر اون قاعده این خمر این ظرف رو نجس کرد. الان اگر این ظرف بخواد پاک نشده باشه ولی اون خله به ضرب پاکی دی خل که پاک است و خوردنش جایز است و حتی روایات داره که انفع است خلی که از خمر درست شده باشه، فوایدش بیشتره و ترغیب کردن ائمه علیهم السلام بعضی از روایات که از اون خمر است، از اون خل استفاده بشه چون فواید طبی فراوانتری داره. خب خل به ضرورت پاکه و این خل به ضرورت پاکه و حلاله. حالا اگر ما بخوایم بگیم اینجا تبعیت نیست یعنی ظرف نجسه در این حال اینکه اون خله پاکه، اگر بخوایم این حرف رو بزنیم باید چیکار باشه؟ باید قاعده کل متنجس منجسون اینجا تخصیص کرده باشه، اینکه هر متنجسی منجس است اینجا تخصیص کرده، بگیم این ظرفه علی رغم اینکه متنجس است اما منجس این خله نیست، یا اینو بگیم، یا بگیم اصلا اینجا قاعده تبعیت که نیست به خاطر این است که از اول اصلا این خمر این ظرف را نجس نکرده است، پس قاعده کل نجس منجسون باید تخصیص کرده باشه. یا بگیم کل نجس منجسون تخصیص خورده پس از آن ظرفایی که ظرف خم نجس نمیشه، از این جهت قاعده تبعیت نمیاد چون سالبه منتفع موضوعه، سالبه منتفع موضوعه، نجس نبوده این ظرف که بخواد به تبع پاک بشه. خب این ظرف نجس نبوده که به تبع بخواد پاک بشه لازمش تخصیص قاعده کل نجس منجسونه، باید بگیم اینجا این خمره منجس نبوده. اگر این قاعده رو بپذیریم بگیم نه کل منجسن کل نجسن منجسون نه تخصیص نخورده، این ظرف نجس شده اما دیگه این ظرف خله رو نجس نمی کنه در بقا، وقتی خمره شد خل این ملاقات موجب تنجسش نمیشه، پس باید قاعده کل متنجسن منجسون رو تخصیص بزنیم، که همه متنجس ها منجس هم الا ظرفی که خمر توش بوده خمره شده خل، این ظرفه دیگه منجس خل نیست. هست و حال این که هر دوی اینا باطله، هم کل منجسن کل نجسن منجسون یه قاعده عامه است و مسلم، هم کل متنجسن منجسون قاعده عامه مسلمی است و تخصیص نمی‌خوره. حالا که این چنینی شد این هر دو باطله، پس عدم تبعیت این ظرف از طهارت اون خمر واقع شده درش مستلزم احد الامرین علی سبیل منع القلوب است، این احد الامرین باطلون فالمقدمه مثله، پس عدم تبعیت هم باطل شد، عدم تبعیتی باطل شد، به جاش چی میشه؟ نقیزش که بس تبعیت ثابته. بنابراین برهان این شد که عدم تبعیت مستلزم احد امرین است. این احد الامرین باطل است، پس عدم تبعیت باطل است. عدم تبعیت که باطل شد، پس تبعیت ثابت میشه. این دلیل دوم. بله آم شما هم موقع باید میگفتید، حالا ما رو تو دلیل دوم میکشید به دلیل اول. خب پس بنابراین اینم دلیل دوم. آیا این دلیل درسته یا نه؟ انشاءالله فردا. و سلام.